بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 13/7/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در مورد کلام مرحوم شیخ در تعریف حکومت صحبت می کردیم. عرض کردم که مرحوم شیخ یک اصل مفروضی تو فرمایششون هست و اون اینه که شیخ انصاری حکومت رو نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر می داند، نه نظارت یک دلیل بر حکمی که دلیل دیگر متکفل بیانش است. این اصل مفروض در کلام مرحوم آقای روحانی مورد بحث قرار گرفته و در مورد صحبت شده. ما هم ابتدا کلام آقای روحانی رو صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم به فرمایشات مرحوم شیخ. مرحوم آقای روحانی میفهمند که مرحوم شیخ دو جا تعریف حکومت رو ارائه داده، یکی در باب استصحاب، یکی در باب تعادل و تراجی. در باب استصحاب تعریفی که ایشون داره این هست که ان معنى الحکومه ان يحكم الشارع في ضمن دلیل به وجوب رفع الید اما يقتضيه الدلیل الاخر لولا هذا الدلیل الحاکم او به وجوب العمل في مورد به حکم لا يقتضيه دلیله لولت دلیل الحاکم. و بعد می فهمند و حاصله تنزیل شیء خارج عن موضوع دلیل منزلت الموضوع فی ترتیب احکامی علیه او داخل فی موضوع منزلت الخارج من فی عدم ترتیب احکامی علیه. دو تا تعریف اینجا ارائه شده. هر دو تعریف هم حکومت توسعه‌ای رو بهش نازره، هم حکومت تزمیقی. اختصاص به حکومت تزمیقی نداره.
هر دو تعریف.
هر دو تعریفی که اینجا هست تو باب استصحاب، این هر دو این تعریف ها تو باب استصحاب هر دو عبارت ها، حالا عبارت باب تعادل تراجی و بعد از اون، هر دو اینها حکومت توسعه‌ای و حکومت تزمیقی رو هر دو رو شامل میشه. و تعبیر میگن که شارع حکم کنه در ضمن دلیلی که باید از اون چیزی که دلیل دیگر اقتضا میکنه رفعیت کنیم. ظاهر این هست که منظور الی دلیل ثانی هست، اما تعریف به عبارت اخرایی که ایشون تعبیر کردن اون عبارت اخرا با این هم سازگار هست که منظور الی حکم باشه، چون ایشون اینجور تعبیر میکنن و حاصله او تنزیل شیء خارج عن موضوع دلیل منزلت الموضوع فی ترتیب احکامی علی. میگن یه چیزی رو که داخل در موضوع یک حکم نیست نازل منزله موضوع حکم کنیم در این که اون احکام اون حکم رو برش بار کنیم. این ظاهرش اینه که به حکم من دلیل محکوم کار داره. او داخل فی موضوع منزلت الخارج من فی عدم ترتیب احکامی علی. تعبیر دوم شاید ظهورش این باشه که نظارت به حکم محکوم علیه رو داره، ولی البته در باب استصحاب ایشون میگه و معنی الحکومه علا ما سیجی فی باب تعادل و تراجی، ارجاع میده باب تعادل و تراجی که نه این تعریف ها با تعریفی که در باب تعادل و تراجی هست یکیه. اما تو باب تعادل و تراجی تقریبا یک ظهور قوی داره در این که مرادشون از نظارت، نظارت به دلیل هست. اما ما تو باب تعادل و تراجی اینجور هست: ضابط الحکومه ان یکون احد الدلیلین به مدلول لفظی متعرضا لحال الدلیل الاخر و رافعا للحکم الثابت به دلیل الاخر ان بعض افراد موضوع، فیکون مبینا لمقدار مدلوله، مبینا لمقدار، مسوقا لبیان حاله، مفرعا علیه. این تعبیرات ظهور خیلی قوی داره در این که به دلیل دوم نازده. توجه داشته باشید این تعریف دومی که ایشون تو باب تعادل تراجیح داره فقط برای حکومت تزدیقیه و وجهی که اختصاص داده تعریف رو به حکومت تزدیقی اونه که به تناسب باب تعادل تراجیحه دیگه. اون حکومتی که توهم میشه در از اقسام تعارض باشه حکومت تزدیقیه، حکومت توسعه‌ای که توهم تعارض درش مطرح نیست. حکومت تزدیق بله
به دلیل هم تا دلیلش هم باشه این تعبیر دلیل رو بده اونجا حکومت
هم بله نه هر دو
حکومت تعارض بیشتر
بله تعارض دو تا دلیل هست و سلام اشکالی نداره. حاکم و محکوم وصف دلیله، ولی بحث این هست که حاکم و محکوم به اعتبار این هست که دلیل حاکم نظارت به دلیل محکوم داره به دلیل حاکم میگن حاکم. این را توجه بفرمایید، بحث ما در منظور الیهه، ولی در مورد اینکه ناظر دلیله بحثی نیست، ناظر ما از باب دلیل است و بحث اینه که منظور الیه ما چیست. حالا قبل از اینکه کلام آقای روحانی را عرض کنم، من تصور میکنم مرحوم شیخ گویا یک نوع ملازمه‌ای تصویر کرده بین این دو جهت. این تفکیکی که تو کلام آقای روحانی هست اون رو خیلی مد نظرش اینا رو ملازم میدیده. حالا اصلا توجه تفسیری به مطلب داشت یا نداشته رو خیلی کار ندارم، ولی گویا در ارتکاز ذهنی مرحوم شیخ انصاری تلازم بین اینها بوده. خدای روحانی نهایتاً هم به همین معتقد میشن که شیخ حکومت رو نظر به دلیل محکوم میداند و یه قرائنی که بعد خلاف اون هست و میخواد رد کنه. حالا چه کلام آقای روحانی درست باشه چه کلام آقای روحانی درست نباشه، من فکر میکنم مجموع فرمایش شیخ رو که در نظر بگیریم ایشون نظارت به مدلول به ما و مدلول یا نظارت به دلیل به ما و دلیل، دلیل به ما و دلیل با مدلول و مدلول یکیه، نظارت به اینها رو در تعریف حکومت اخذ کرده. ولو اینکه حالا عرض میکنیم ممکنه به بعد از بیانات که آقای روحانی دارن ایشون نظارت به مدلول رو، به ذات مدلول، نظارت به حکمی که دلیل متکفلش هست رو ملازم دیده. دیده نمیشه که نظارت به اون حکم داشته باشه به دلیلش نظارت نداشته باشه، امثال اینها. بنابراین حالا ما فرمایشات آقای روحانی رو بحث میکنیم، ولی عرض من این هست که اون فرمایشات اگر هم بعضی از انقلت و قلتهی که اینجا مطرح هست ما مناقشه هم بکنیم، تصور نمی کنم اون مناقشات سبب بشه که ما فرمایش شیخ رو به این تفسیر کنیم که ایشون دلیل حاکم رو میگه ناظر به دلیل محکوم نیست. نه، ایشون دلیل حاکم رو ناظر به دلیل محکوم میداند. فوقش اینه که بعضی موارد رو ایشون تصور کرده که نظارت به دلیل هست در حالی که نظارت به دلیل نبوده. فوقش در تطبیقاتش به اصطلاح درست تطبیق نکرده باشه. مجرد این که یه تطبیقات کلام مرحوم شیخ داره که این تطبیقات با تعریفشون سازگار نیست، باعث نمیشه تعریف رو ما عوض کنیم و ظهور از ظهور تعریف تقویت کنیم. بله گاهی اوقات تصدیقات اینقدر واضحه، عدم تصدیق اون ضابطه برش اینقدر واضحه، میگیم که اینقدر واضحه پس پیداست مرادش از اون تعریف یه چیز دیگه بوده، مجرده اینکه به عقیده ما این تعریف بر اون مواردی که ایشون ذکر کرده صادق نیست، باعث نمیشه از ظهور او رفیت کنه. نه اون طرفشو میخوام بگم، نظارت بر حکم اگر ما آخه قرائن آقای روحانی بعدن میخوام ذکر کنم که بگم نظارت بر حکم هست نه نظارت بر دلیل. در بعضی موارد ایشون میگه نظارت بر دلیل نیست، بعد میخواد جواب بده. حالا من میخوام بگم چه، حالا ما فرمایش ایشون بپذیریم چون نپذیریم؟ اگه گفتیم نه این مطلبی که ایشون میفرمایند درست نیست، باز اصل مطلب که مرحوم شیخ اینجا ناظر به دلیل میداند حکومت رو، دلیل حاکم رو ناظر به دلیل محکوم میداند، به مجرد اینکه بعضی از تطبیقاتش جور در نمیاد این روش صحیحی نیست اینجوری مشی کردن. باید بعد فرض کنید که شما یک کسی مثلا علم اصول روی تعریفی میکنه، شما میگید این تعریف رو باید درش تصرف کرد چون فلان مصداق داخل در تعریف شما نیست، تعریفشون جامعه نیست، مانع نیست. خب اگر عدم شمول تعریف نسبت به اون مصداق خیلی واضح باشه باید بگیم از اون ظهور اراده نکرد یه چیز دیگه، ولی نه خیلی وقتا ممکنه تعریفاتی بکنه کلاف قاصر باشه. اشکال داشتن مطلب سبب نمیشه که مطلب رو یه جوری معنا کنیم که اشکال دار نباشه. اگر اشکال مطلب واضح باشه باید یه جوری معنا بکنیم که اون اشکال واضح بهش وارد نشه، چون نمیشه که شیخ انصاری این اشکال واضح رو نفهمیده باشه. و این اشکالاتی که اینجا هست هیچ کنون واضح نیست، حالا درست هم باشه یا نادرست باشه واضح نیست. حالا علیه تقدیر، حالا نمیشه هم بحث علیه تقدیر. من تصورم این هست که مرحوم شیخ بین این دو جهت نظارت به حکم و به نظارت به دلیل فرقی قائل نبوده، توجه نداشته که ممکنه جایی نظارت به حکم باشه ولی نظارت به دلیل نباشه، دو تا رو با هم دیگه همسان میدیده. بنابراین از مجموع فرمایشاتشون نظارت به دلیل استفاده میشه و نظارت به حکم هر دو تاش، هم دلیل حاکم نظارت به حکم داره هم نظارت به دلیل داره و این دوتا رو ملازمه با هم میدیده. این دوتا رو لازم نیست تفکیک کنیم بگیم یا نظارت به حکم یا نظارت به دلیل، نه هم نظارت به حکم هم به نظارت به دلیل. مجموعه فرمایشات شیخ رو که هم بچینیم همچین مطلب در میاد
و...
نه حالا بعد بحث میکنیم آیا مثالاش تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. بحث تعبیراتی که در تعریف داره، بعضی جا میگه نظارت به حکم داره، بعضی جا میگه نظارت به دلیل داره. خب بگیم هر دو، هم نظارت به حکم داشته باشه هم نظارت به دلیل داشته باشه، نیازی نیست که اینا رو
مثلا برای یک کدوم از این دو تا باشه معلوم نیست که ملازمه این کار
عرض میکنم. اگر واضح باشه که این مصداق برای یکی از این هاست و برای دیگری نیست، اگه واضح باشه باید یه جوری عبارت تعریف رو درش تصرف کرد، ولی اینقدر اشکالات واضحی نیست که در کلام شیخ ما بخواییم تصرف کنیم. با هم دیگه منافات نداره که، یعنی نظارت حالا عرض میکنم مطلبش
ملازمه جسویه
میگیرم،
یعنی اگه جایی نظارت
بردنی باشیم نظارت بردنی باشیم حالا اجازه بدید توضیح بدم. خب عرض کنم حالا اشکالاتی که مرحوم آقای روحانی مطرح کردن اون اینه که بعضی ها به دو قرینه گفتن که نظارت به حکم است نه نظارت به دلیل. یکی مثال عرض کنم دو تا یکی که لا شک کل کثیر شک رو مرحوم شیخ از مصادیق حکومت قرار داده، و بعد تحلیل آوردن گفتن شاهد این که لا شکل کسی رشد حکومته اینه که اگر شک حکمی نداشت گفتن لا شکل کسی رشد لغوه. این تحلیلی که اگر شک حکمی نداشت گفتن لا شکل کسی رشد لغوه معنیش اینه که نظارت به حکم مشکوک. یک نکته دوم این که حکومت توسعه‌ای رو ایشون از اقسام حکومت دانسته و در حکومت توسعه‌ای نظارت به حکم است نه نظارت به دلیل کما سیتزه. بعد ایشون میخوان بگن که نه هیچی که از این دوتا قرینه برای این که کلام شیخ رو تفسیر دیگری بکنیم نیست. اما مطلب اول لا شکل کثیر شک ایشون میفهمند که تنزیلاتی که در شرع هست به لحاظ ترتب حکم شرعی است. لا شکل کثیر شک یک حکم شرعی برای شک بوده، این حکم شرعی رو میگه در کثیر شک مترتب نیست. خب اینجا آیا یعنی حکم شرعی که کسی رو شک داشت عرض کنم خدمت شما این که ما میگیم که به اون حکم شرعی رو میخواد از یک مورد بگه در موردش وجود نداره، اینجا نمیخواد بگه حکم شرعی که در اون مورد واقعا وجود دارد در اون مورد وجود ندارد، این که معقول نیست. الحکم ثابت لکثیر شک واقعا لا یکون ثابتا لکثیر شک که تناقضه. پس مراد چیه؟ میگه الحکم ثابت لکثیر شک تخیلا اعتقادا اون در مورد کسی رو شک نیست، یعنی چون توهم می شده حکمی در مورد کسی رو شک وجود داشته باشد شارع اومده گفته این حکم در مورد کسی رو شک نیست. به تعبیر دیگه مقتضی ظاهری برای ترتب حکمی در مورد کسی رو شک وجود داره و شارع میگه این مقتضی ظاهری مطابق واقع نیست، واقعا این حکم مترتب نشده بوده. خب مقتضی برای ترتب حکم و اعتقاد ترتب حکم چیه؟ ایشون میگه مقتضی برای ترتب حکم در امور تکوینیه یک صفات خارجی هست که حالاتی هست که یک شی داره. مثلا فرض کنید که خمر یک سری ضررهایی داره، این مقتضی این هست که حرمت برش متفرع بشه. حالا اگه شارع گفتش که فلان جور خمر این ضرر نداره، این یعنی در واقع اون مقتضی که برای حرمت وجود داشته با مانعی برخورد کرده که مانع تأثیر مقتضی در مثلا اون امور در امور حالا در امور تکوینی مثلا ما میگیم که این مثلا این اتاق الان گرم نیست، با وجودی که روز هست اتاق گرم نیست، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شیشه‌های خاصه. یعنی مقتضی برای گرم بودن اتاق هست، مقتضی که اعتقاد گرمی نور آفتاب و امثال اینا، ولی یه مانعی وجود داره که مانع تأثیر مقتضی میشه. اما در امور شرعی ایشون میگه مقتضی چیه؟ مقتضی ظواهر ادله است. یک ادله‌ای بوده که ظاهرش این بوده که حکم در مورد این منزل هم وجود داره. فرض کنید لا شک لا کثیر شک یه ادله اولیه‌ای بوده که گفته اذا شکت فب نر الاکثر، اون ادله اقتضا میکرده است که کثیر الشک هم مشمول این حکم باشه، ولی شارع میخواد با کثیر الشک لیس بشاکن بگه که نه، اون احکامی که به حسب ظاهر دلیل باید در مورد کثیر الشک هم بار میشد، نه درست نیست اون ظاهر، بنابراین نظارت داره که اون ظاهر مراد نیست. پس نظارت به مفاد دلیل پیدا کرد دیگه، بحث ظهوراته. میگه مراد واقعی من از اون دلیلی که گفتم که اذا شک اکتفا ابن علال اکثر، مراد واقعی من که از کسی رو شک نیست، کسی رو شک رو شامل نمیشه، پس بنابراین ناظر به دلیل و مفاد دلیل قهرم خواهد داشت. خب این یه مثلا. بعد ایشون وارد حکومت توسعه‌ای میشه، میگه حکم آیا در حکومت تو، میگه البته این بیان در مورد حکومت توسعه‌ای نمیاد، چون در حکومت توسعه‌ای لازم نیست که توهمی وجود داشته باشه. نه، بحث توهم از این حرفا نیست که. میگه اون حکمی که اونجا شارع من اونجا دارم، اینجا من حکم هست، بحث این نیست. میگه اون حکم، اعتقاد شمول حکم نسبت به این مورد که مطرح نیست اصلا، بحث نمیدونم شمول اعتقادی و اعتقاد شمولی حرفا نیست. میگه من یک حکمی برای صلات جعل کردم که اون اشتراط طهارت هست، این حکم رو برای طوافم جعل میکنم، که محصل حکومت توسعه‌ای جعل مماثله، یعنی حکمی که در باب صلات جعل شده است، مماثل اون حکم رو هم در باب طواف جعل می شود. هیچ لازم نیست که ناظر به دلیل اون باشه و بخواد دلیلش رو توسعه بده. نمیده اون بحثایی که اون این تقریبی که هست در حکومت توسعه‌ای نمیاد. این که ممکنه ما بگیم در حکومت توسعه‌ای نظارت به حکم داره ولی نظارت به دلیل نداره. و بعد ایشون وارد بحث حکومت توسعه‌ای میشن که من بعدا کلامشون رو صحبت میکنم. اجازه بدید حالا تا همین مقدار از بحثی که ایشون کرده اول لمش صحبت بکنیم تا بعد به ادامه کلامشون رو بپردازیم. ایشون تو فرمایشاتشون دو تا مطلب رو متعرض شدن، یکی که باید اینا رو بررسی کن. یکی این که تنزیلات شرعیه، حالا اثباتن یا نفیان، به لحاظ اثر شرعی هست که بر منزل و علیه هست. یکی نکته دوم این که در جایی که از یک موضوع حکمی رو شارع مذهب میخوام جایی که یک موضوع رو شارع میگه اون موضوع نیست، موضوعی که واقعا موضوع هست نازل منزله عدم موضوع میکنه، اینجا در واقع میخواد دلیل حکم دیگر رو مزین کنه، به دلیل اینکه آن اینجا در واقع برای دفع توهم است، توهم شمول حکم از دلیل اول آمده است و شارع میخواد با این دلیل دوم این توهم رو مرتفع کنه. این دو نکته رو باید بررسی کنیم، به خصوص نکته دوم مهمتره، ولی نکته اول در جاهای دیگه هم خیلی اثر داره، به خاطر همین بررسیش خیلی مهمه. مرحوم ناینی هم این مطلب مکرر داره که تنزیلات شرعیه نازل به ترتیب احکام شرعی است و امثال اینها، و در بعضی بحث ها هم ایشون یک نتایجی مثلا گرفته. یه بحثی هست در فقه که آیا ضرر زدن به نفس جایز هست یا جایز نیست، در این که انسان میتواند به مال خودش ضرر بزند بدون اینکه اسرافی باشه. فرض کن من مالم رو چیکار میکنم؟ به یه نفر میبخشم، بخشیدن مال به یه نفر خب باعث میشه که مال من کم بشه دیگه، ضرر میخورم دیگه. یا اینکه به قیمت کمتر از قیمت بازار بفروشم، اینا ضرر زدنه دیگه. حالا دلم میخواد، عشقم کشیده به جهت خدایی، به جهت چیزهای نفسانی. دایی من هر چی باشه، خیلی به این بحث دخالت نداره که دایی من الهی باشه یا نفسانی باشه. علی تقدیر ضرر زدن به مال اشکالی نداره، این بحث نیست. بحث این است که ضرر زدن به نفس جایز هست یا جایز نیست. من بخوام به خودم زخمی وارد کنم، ضرر بکنم، یه قرص بخورم برای من ضرر داشته باشه، سیگار کشیدن یکی از مصادی باشه ضرر به نفس هست، این نفسه. ضرر به نفس دلیل بر حرمتش داریم یا نداریم؟ حاج آقا فرمودند که از مرحوم امام سوال کردم که دلیل بر حرمت اضرار به نفس چیه؟ ایشون فرمودن مرحوم ناینی، عبارت تقریرات مرحوم ناینی را آوردن که ایشون به یک روایت تمسک کرده بود و ایشون هم رد نکردن، ظاهرا پذیرفته بودن فرمایش مرحوم ناینی. اون روایت این است: الجار کن نفس غیر مضار ولا آثم ولا آثم. حالا اون ولا آثم اون ذیل روایت منشیه رو کار ندارم، ولا الجار کن نفس غیر مضار، این تیکش رو در نظر بگیرید. همسایه مانند نفس است که انسان نباید به او ضرر بزنه. من اون ناینی فرماید که کنه یک اصل مسلم شرعی اینجا وجود دارد، حرمت ضرر زدن به نفس تشبیه کرده است حرمت ضرر زدن به همسایه رو به حرمت ضرر زدن به نفس. این تشبیه کرده، از این پیداست که اون اصل مسلم شرعی بوده که این نازل منزله اوش. اصل این استدلال بر پایه این هست که تنزیل حتما باید ناظر به حکم شرعی بشه، در حالی که مطلب درست نیست. تنزیل ممکن است ناظر به اثر تکوینی شی بشه و در این روایت هم معناش همینه. در این روایت نفس به معنای جان در مقابل مال نیست، نفس معنی خوده. میگه آقا تو که به خودت که ضرر نمیزنی، به همسایه هم نباید ضرر بزنی. یعنی همچنان که تکوینن به خودت ضرر نمیزنی، به همسایه هم نباید ضرر بزنی. روایتی که میگه الخال کل ام، این معناش این نیست که ام یک حکم شرعی داره لزوم محبت به مادر، نه، ممکنه ناظر به همون اثر تکوینی هست که انسان میکنه. انسان مادرش احترام میکنه، حوایج مادرش رو برآورده میکنه، توهین نمیکنه، در برابر مادرش خاضع هست. اون اثرات تکوینی که مادر داره، شوهره میخواد بگه اون اثرات رو در مورد خاله‌ام بار کن.
اینا قرینه
نمیخواد،
که
شوهره
رو مشاوره،
نه شوهره به مامو شوهره
هستش که داره، یعنی کسی که
نه توجه نکردید. اجازه بدید من نکتهش عرض بکنم، بعد اگر برطرف نشود بفرمایید. دلی ما یه منزل داریم، یه منزل علیه داریم. در این که منزل حکم شرعی بحثی نیست، یک حکم شرعی اینجا میخواد شعار جعل کنه، ولی منزل علیه های حکم شرعی باید باشه یا نباشه بحثه. و اینجا دایره تشریح شعاره، شعاره اینجا حکم شرعی برای منزل بار میکنه، ولی آیا این حکم شرعی که برای منزل بار میکنه به اعتبار حکم شرعی است که برای منزل علیه هست، یا به اعتبار اثر تکوینی است که برای منزل علیه هست؟ این بحث این نکته شه. ولی در این که اینجا یک حکم شرعی برای منزل از این دلیل استفاده میشه هیچ بحثی نیست. این یه نکته. حاج آقا در خصوص الجار کن نفس نکته ای را هم متذکر می شدن و اون نکته این هست که می فرمودن که مسئله حرمت همسایه آزاری خیلی روشن تر از حرمت اضرار به نفس هست که بعد از 1400 سال دلیل درست حسابی هم برایش پیدا نمی شه کرد و از این اگرم قرار باشه یه چیزی تنزیل به چیز دیگه بکنم، باید چیزی باشه که یک حکم واضح شرعی داشته باشه. اضرار به نفس از چیزایی است که حکم واضح شرعی قطعا نیست. این خودش هم مؤید این هست که این ناظر به حکم شرعی نیست به تنزیل. این منزل علیه ما حکم شرعی نیست. اصلا فهم باید بگذاریم بین منزل و منزل علیه. منزل حکم شرعی است. میخواد حکم شرعی رو به در مورد منزل بیاره. ولی به اعتبار حکم شرعی که در منزل علیه هست این معلومه. نه حالا اون بحث اون بحثا رو نمیخوام بکنم. من اون بحثو الان در مقام بیان اون بحثاش نیستم که اون درست است. اون بحث حکمش چی است؟ لا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، اون مقدارش مسلمه. بحث سر اضرارای کوچیکه. اضرارایی که در حد هلاک نفس باشه و نمیدونم امثال اون مراحل بحث نیست. بحث سر این است که من یه قرص بخورم یه شب تب میکنم فرداش خوب میشم، این جایز جایز نیست. برایش ضررهای شدید بحث نیست. نه حالا اوناش اوغلایشون بودن منافق با شرعی بودن نداره. اوناش حالا به من حالا مطلب جانبی رو اضافه نکنید، بحث خراب بشه. خب بحثی که ما میخوام عرض بکنم، یه مرحله بحث اینه که منزل و علیه لازم نیست حکم شرعی داشته باشد، ممکنه اثر تکوینی داشته باشد. شارع بخواد اعتباراً اون اثر تکوینی رو در مورد منزل بار کنه و این یه نکته. مصالحت
نیست که این حکم
شرعی رو
حکم تکوینی.
چرا؟ چرا؟ یعنی چی مصالحت نیست؟
یعنی
چی؟ مثلا الخال کل اون مصالحت یعنی چی؟ میگه همچنان که به مادرت احترام میکنی به خالت هم احترام کن. نه وجوب نه، همچنان که تکوینن، همچنان که تکوینن
اونجا لازم میدونه من شرعن اینجا لازم.
آره اون چی؟ نه 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 نه، اون یه بحث دیگه. صبر کنید. نه صبر کنید، صبر کنید، بحث اونو میام الان، اون در مورد صحبت میکنم. صبر کنید قاطی نشه. بحث اینه که اون اثر طبیعی که طبع انسان انجام میده، نه استحباب شرعی. حالا یه مثال دیگه بزنم. ببینید کسی که قطع به یک شیعی داره چیکار میکنه؟ بسه به قطعش رفتار میکنه. ببینید شارع اگر بگه از زنده کل قطع یعنی چی؟ یعنی اون کاری که تکوینن میکنید ترتیب اثر میدید بسه به قطع بزنم همه کارو میکنه. نه زن شرعیه، تکوینی نیست. تکوینی یعنی چی؟ تعبد میکند که اون اثر تکوینی رو در مورد زن هم بار کن.
منزل هم اثر تکوینی،
منزل اثر شرعی است، منزل علی اثر تکوینی است. اون که منزلش که شرعیه دیگه. خب این یه مرحله. بحث این که منزل علی لازم نیست اثر تکوینی باشه. مرحله دوم این که منزله، حالا اگه گفتیم اثر شرعی باید باشه، یعنی اثر اعتباری باید باشه، لازم نیست اعتبار شرعی باشه، ممکنه اثر اعتبار عقلایی باشه. یعنی اون چیزی که عقلا بار میکنن اون رو در این موردم بار کن. منزل علی اثر اعتباری داشته باشه ولی اعتبار عقلایی. میگه اون چیزی که عقلا، حتی ممکنه شارع اثر اغلایی منزل و علیه رو هم در چیز نه که رد کرده باشه. البته اطلاق اینجور مواردی هست که اون تایید میکنه، ممکنه اون اثری که در اونجور موارد هست رد کرده باشه. ولی میگه آقا، میگه شما میایید بت رو میپرستید، یه بت به اعتبار این که میگه آقا جون بت رو میگه چون بر شما نفع داره، سود داره، باید بپرستید. خدایی که نافعه، خدایی که اصل نفع مال او هست، اون رو نمیپرستید؟ میگه خدا از یه بت کمتره. این تعبیری که میگه آقا خدا دیگه بندازه بت نیست، این یعنی میگه آقا اثری که، حالا که از باب چیز دارم میگم، فرض کنید اعتبارا شما لازم میدانید که از بت هاتون مثلا پذیرایی کنید. خب خداوند که بالاتر از این هست که از او
قربانی کنید.
مثلا میشه وظیفه میدونید که در برای خود بتاتون قربانی کنید. خب بیایید برای خدا قربانی کنید. اینجا یعنی اون اثر اعتباری که ممکن اون اعتبار رو هم شاید رد کرده باشه. ممکن اونه. چون اگر اثر اعتباری باشه که شاید قبول کرده باشه اونم به یه معنا اثر شرعی میشه. یعنی اثر شرعی امضایی. اثر شرعی امضایی هم مثل حالا اثر شرعی تأسیسیه. ولی نه، هیچ الزامی نداره که حتما اون اثر منزل علی اثر شرعی امضایی یا تأسیسی باشد. ممکنه یک اثر عقلایی باشد که یا آقا شما نسبت به مثلا خمر مالکیت قائل هستید، چرا نسبت به آب مثلا مالکیت قائل نیستید؟ میگه آب بر آب هم باید قائل، اون مالکیت که بر خمر قائل هستید بر آب هم قائل میشید. آبی که اینقدر نافعه، چرا اون اثری که در مورد خمر ممکن اصلا اونم نفی کرده ها، لازم نیست منزل علیه اون اثرش رو شاید تایید کرده باشه تا اثری که درباره منزل هست اون هم بار بشه. نه، اون اثری که عقلا بار میکنن و چه بسا شاید اونم نفی کرده باشه در مورد منزل میخواد بگه بار میشه. پس بنابراین حتما لازم اینا، البته بعدش تصویر عقلی ظهورات ممکنه برخلاف اینا باشه. بحث من این بحث ظهوری نیست، بحث اثباتی نیست. میگم ثبوتاً ملاحظه چیزی نداره که حتما باید تنزیل به لحاظ اثر شرعی باشه، به خصوص اثر تکوینی که بعضی خیلی واضحه. اثر تکوینی خیلی واضحه هست، مثل از زنکل قط از این سن خط، الخالکل اوم همه از این سن خط و این مثالایی که عرض میکردم دیگه، اون استظهارات دیگه. باز جهت استظهاری دید که آیا اونجا حکم شرعی داره یا نداره. یه موقع از حکم شرعی داره، ظاهرش اینه اون حکم شرعی رو میخواد بار کنه. فرض کنید از طواف بالبیت صلاتون، خب صلات که حکم عقلایی که نداره که، صلات یه سر احکام شرعی داره، احکام رو خواهد با تعتاق و سلاتون بار کنه. اینا استظهارات مناشتیرهایی خواسته داره دیگه، اون استظهارات باید کدوم بار میشه. خب این ایمان پس بنابراین اصل مسلمی که تنزیل حتما باید به لحاظ آثار شرعی باشه و منزل و علی اثر شرعی داشته باشه که بخواد شارع با ادله تنزیل اون اثر شرعی رو بر منزل بار کنه، این مطلب تمام میشه. این رو به عنوان پیشفرض تو چیز کلامشون بود، خیلی سریع تو این وارد این چیز نشدن، ولی اینو اصل مفروض گرفته بودن. بحث دوم عمدتاً نکته دومی هست که میخوام عرض کنم. ایشون میگه چون تنزیل به لحاظ ترتیب اثر شرعی است، پس بنابراین باید توهم شمول این اثر شرعی باشه و این توهم شمول باید به خاطر ظهور دلیل باشه. این چی گفته؟ همین جمعه عرض ما همین هست. آن چیز بله درسته مطالب شما که توهم شمول باید باشه، ولی توهم شمول اون حکم شرعی در این مورد ممکنه بحث استظهار نباشه. گاهی اوقات مثلا شارع یک حکمی رو در یه مورد کرده، اشخاص یک نوع قیاسات عرفیه دارن، قیاسات عرفیه. فرض کنید گفته که مثلا از زید شما می توانید تقلید کنید. من احساس میکنم این که زید می توانید تقلید کنید علتش اینه که چون عالمه. سوال میکنم بعد شارع اینجا ممکنه بگه لا یجوز التقلید عن امره، این اصل این که توهم شمول هست، این لازم نیست توهم شمول به جهت این باشه که اطلاق دلیل، ظهور دلیل او رو بگیره. حالا یه نمونه مثال بزنم. ببینید در گاهی اوقات عرف متعارف، وقت گذاشته من فقط مثالشو بزنم توضیحش باشه برای بعد. ببینید مثال فرزند خواندگی، اشخاص می اومدن احکام فرزند رو در مورد فرزند خوانده هم بار می کردن. این آیا به خاطر این هست که اطلاقات دلیلی که فرزند درش عقص شده به نظر عرف ظهور داشته در اهم از فرزند و فرزند خوانده؟ یا این که نه اون اطلاقات ظهور نداشته ولی یه سری بناهای عقلایی وجود داشته که در مورد فرزند خوانده هم احکام فرزند رو بار میکردن، احکام فرزند رو بار میکردن. اینجا شارع اومده گفته که فرزند خوانده لکسه به فرزند و ما محمد این لارست اون ما کان محمد اون ابا صلی اللہ علیه ما کان محمد اون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و امثال اینا ما کنم مهم چی؟ نه بحث اینه که حکم نه دقت بحث رو نکردید. بحث در اینه که علتی که بر فرزند خوانده حکم فرزند رو بار میکردن اطلاق دلیل بوده توهمش یا اینکه یک سیره عقلایی وجود داشته، سیره عرفی، سیره عقلایی. عقلا که اینجا مطرح میشه غیر از سیره عرف چیزی نیست. اینا رو به هر حال عرف اون زمان
پت... ممکنه
یعنی حتما باید اطلاقات داشته،
حتما اطلاق و دلیل و این حرف رو
بحث اطلاقات و این چیزا نیست. نه به خاطر اینکه فرزند خوانده رو که فرزند برش بار میکردن، نه از اون جهتی متشرعن، اصلا به شریعت کار نداشتن، از جاهلیتی که برای خودشون بوده یه سر احکامی برای فرزند خوانده بار میکردن. توهم این بوده که این احکام عقلایی در شرع ممضا باشه. شارع میاد این توهم امضا رو رفع میکنه. یعنی منشأ توهم، توهم امضاست نه توهم اطلاق. توهم لازم نیست از اطلاق دلیل ناشی شده باشه، نه امضای سیره عقلا محتمل بوده است. و اساسا به طور کلی اگر شارع رد نمی کرد امضا می شد دیگه. چی؟ نه هم دلیل که ندیدم برخلافش بوده، نه بحث این که لازم نیست به هر حال نسبت به این شریعت اطلاق. بحث داره این هست آیا حتما توهم شمول حکم در یک مورد باید منشأش اطلاق دلیل باشه؟ این که ایشون میگه چون به حکم ناظر است و حکم هم توهم شمول بر مورد بوده و توهم شمول باید به ظهور باشه، پس به ظهور ناظر. این مقدماتو میشینه دیگه، پس بنابراین ناظر به ظهور دلیل، دلالت دلیل همسایینا. ما میگیم به دلالت دلیل لازم نیست کار داشته باشه. تو مثالایی که اینایی که هست لازم نیست به اونها کار داشته باشه. منشأ این که اینو نفی میکنه، حالا
شما
مثل سن اولی